السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. صلوات برات سيدي و لعن علی اعضایهم اجمعین. با درود و سلام و صلوات به ارواح طیبه شهدا و امام شهدا و خاندان معظمش و با عرض سلام و تبریک در رابطه و مسئله عرض کنم که 22 بهمن و برنامه های خاصش که برادر بزرگوار بود یه مقداری راجع به قضیه صحبت کرد. من عرض میکنم که ما همه درود هامون و همه سلام هامون و همه تبریک هامون به محضر مقدس آقای امام زمان اجل الله تعالی فرجه شریف است و به رهبر معظم و معزز انقلاب. البته بنده در حدی نیستم که جواب سؤال آقای دکتر رو بدم. امیدوارم انشاءالله آقایونی که هستن ما یکی دو تا از برادرای علمامون رو بین جمعیت میبینم این بزرگواران جلساتی رو داشته باشند و این مسائل رو برای جوانها بالاخص بشکافند. انقلاب یعنی چه و انقلاب دستاوردش چیه و من و شمایی که امروز به اسم انقلاب اومدیم در یک این چنین مکانی داریم با هم سخن میگیم، از کجا و چگونه توانستیم این عرض کنم که بعد از آزادی و آزادگی رو داشته باشیم که بتونیم حرف دلمون رو بزنیم و جواب براش از دیگران بخواهیم. همطور که همه عزیزانمون اطلاع دارند این انقلاب انقلابی بوده است که از سالهای خیلی پیش، شما اگر بخواید یه قدری مطالعه داشته باشید بعد از به اصطلاح دوم و سوم خرداد، قبل از اینی که این مسائل توی قم پیش بیاد و طلبه ها رو از بالای پنجره های عرض کنم که حوزه با سر به زمین پرت کنن، برای اینکه اصلا حوزه ای نمیخواستن بوده باشه و انقلابی نمیخواستن در ایران محقق بشد، لازمه که بشناسی عزیزان. استغفرالله کار درست نمی کنه، دالا حیلالله هم کار درست نمی کنه. باید گفت بسم الله و برهنه شد از همه مسائل بد انسانی و وارد شد به همه مسائل قیامی که لازمش این است که هممون انشاءالله بتونیم با یک لباس پاک و منزه وارد انقلاب بشیم. انقلاب انقلابی نیست که حالا مثل انقلاب فرانسه، مثل انقلاب خیلی کشورهای دیگه بخواه بعد از مدت زمانی قضیهش و الجزایر فرض بفرمایید. این انقلاب انقلابی است که حضرت مهدی یک پایه از انقلاب رو دوشش. این انقلاب انقلابی است که امام رضوان الله تعالی علیه یکی از پایه این سه گوش انقلاب رو دوشش و همینطور رهبر منظم انقلاب. بنابراین زحمت میخواد عزیزان، سرمایه گذاری میخواد. حالا این سرمایه گذاری ممکن است که حالا برای همه کس مقدور نباشه. من یه روزی رفته بودم اعلامیه پخش کنم، همین دوره بر فرودگاه مهرآباد میذاشتیم روی ماشینایی که پارک کرده بودن، بیشتر هم برای همین سرهنگا و سرچیپا و اینا. یه قدری دیر به منزل رسیدم، تقریبا ساعت شده بود 9 شب. همسرم گفتن که من راضی نیستم شما تا این وقت شب توی خیابان و کوچه محله برید برای این کار. این چشم، اطاعت از همسر توی خیلی از مسائل، نه همه مسائل، لازمه. صبح استادم شهید آیت الله سعیدی رضوان الله تعالی علیه زنگ زدن که شما بیایید یه سری علاوی ها مونده ببرید طرف بالای شهر. گفتم حاجی من دیگه نمیام خدمتتون. گفتن چرا؟ گفتم حاجی گفته من راضی نیستم. فرمودن شکر خورده است، مگه اختیار همه چیز دست اون است؟ بگید که بعد از ظهر که از سر کار آمدن بیان پیش من. بعد از ظهر که از شرکت اومدن بهشون گفتم حاج آقا شما رو خواستن؟ گفت من روم نمیشه تنها برم، با هم بریم. رفتیم خدمتشون، فرمودن که آیه دباغ این به اصطلاح تاجری پیدا شده، میخواد یه معاملات خیلی بالا و گسترده داشته باشه و خواسته دلش میخواد که با شما شریک بشه. گفت خواجه خواه شما که از من میدونید، من یه حساب دارم توی شرکت، پول و پله ای ندارم که حالا مثلا بتونم توی این قضا یا سهیم باشم و چیزی سرمایه گذاری کنم و اینا. فرمودن نه، اتفاقا این کسی که من میشناسمش اصلا از شما نه سرمایه گذاری میخواد نه وقت میخواد که بذارید، فقط شما آزادشون بذارید که بتونن کارهایی که از دستشون برمیاد و ما براش تدبیر میکنیم این گروه بتونن انجام بدن. فرمودن استادم من رو نشون داد، گفت این خانم شما. فرمودن خب اگه اینجور است که اصلا ما با مرزی کار نداریم، این هم مال شما برای انقلاب. و حقیقتا طول زمانی که من زندان بودم، طول زمانی که فراری بودم، طول زمانی که بعد از انقلاب برگشتیم و 8 سال توی جبهه های کردستان، یه مدتش که فرماندهی سپاه همدان رو داشتم، یه مدتم که با برادرها همکاری میکردیم، یک بار این مرد نگفت که شما آخه کی میای خونه، کی میری، چی کار میکنی. و چون یه اعتقادی داشت به انقلاب که من اصل سخنم برای این مثالی که زدم، این خاطره که گفتم همین نکته است. اگر اعتقاد پیدا کنیم به اینکه این انقلاب سرمایه است از دست آقای امام زمان، سرمایه است با خون شهدا، سرمایه است با دل سوخته امام در اختیار من و شما قرار گرفته، هیچ وقت خسته نمیشیم، هیچ وقت، هیچ وقت وامونده نمیشیم که حالا دیگه حالا این کارم کردیم حالا چی، حالا این مزخرفاتی که اخیراً هم مد شده توی کوچه محله ها، توی مساجد، توی حسینه ها، به مادرهای شهدا، به همسرهای شهدا، به خواهرهای شهدا، که خب حالا بچه هاتون رفتن گورستان رو مزین کردن با خودشون، شما چی؟ آدم هایی که مادی فکر میکنن دقیقا همینه. او خیال میکنه بنده اگر قدمی برداشتم، حضرت عالی اگر قدمی برداشتی به فرمایش برادرمون، اگر جمعی آمدن سینه هاشون رو سپر کردن برای از کنم که مستقیم تیرای صدام و صدامیان و دنیا، چون اون روز عزیزان جوانمون نمیدانن ولی اونهایی که سنی از اون گذشته میدونن، ما اون چی که توی جبهه ها بر علیهمون استفاده میشد از تانک و توپ و عرض کنم که خمپاره های کذا و کذا و اسلحه های کذا و کذا، همش یا آمریکایی بود یا روسی بود یا انگلیسی بود یا صهیونیستی بود. و ما اسرایی که اینجا داشتیم توی مسیر مشهد سمنان که دارید میرید، اون زندان به اون عظمت، اسرایمون که تو اون زندان بودن مال تقریبا شاید 20 تا از کشورهای مختلف بود. این نبوده که انقلاب یه روز امام تشریف بیارن و بگن یالا همه اصله دستون بگیرین و بعد چه بکنن. اینقدر حکومت شاه همطور که اشاره فرمودن خیانت کرده بود به این ملت که باز مجبورم یه خاطره دیگه ای براتون میگم. یه روزی حضرت امام فرمودن که به آقای رضایی رو عرض کنم که دو سه تا دیگه از این فرماندهان بگید بیان من باشون کار دارم. وقتی آمدن خدمت حضرت امام، ما امام رو نشناختیم و نمیتونیم هم به این سادگی بشن. وقتی آمدن خدمت حضرت امام، امام فرمودن که یک دو سه هفته است این پشت خونه ما تو این تپه ها این هواپیماهای صدامی ها و امریکایی ها و اینا اینجا ها یه دوری میزنن، احتمالا شاه اینجا یه چیز قایم کرده و ما نمیدونیم چی قایم کردن. اونا میدونن، F-14 هایی رو که تمرین دادن خلباناش رو، اینا میدونن که اینجا یه چیزی قایم شده. برادر رو شروع کردن با یه تاکتیک های خاصی اون چند تا تپهی که پشت جماران هست زیر نظر گرفتن. متوجه شدن یه عده گاهی اوقات سینه‌خیز میرن تا یه جای کوه که میپیچن دیگه دیده نمیشن. خواهرای عزیز و برادران بزرگوارم، این انقلاب ساده به دست ما نرسیده. ریختن بچه های به اصطلاح مسلح که هنوز سپاه تشکیل نشده بود اونجوری که تشکیلاتش منظم و مرتب باشه، و رفتن. نمیدونم، من الان حافظم یه قدری بالاخره در اثر پیری یکم ضعیف شده، نمیدونم چند تا زاغه پیدا کردن، زاغه هایی که پر از موشک هایی بود که این F-14 ها میتونستن راه کنن، هواپیما های دیگه مون نمیتونست. یکی از برادرها به امام گفتن آها خواب دیدی، از کجا متوجه شد؟ فرمودن گاهی اوقات خب یه الهاماتی با انسان میشه دیگه، ولی آمدن این هواپیما اینجا معلوم بود که بالاخره یه نشونه ای دارن، یه جریانی داره، والله چطور میشه این همه جا؟ اگه بخوام خونه خمینی رو بزنن که اصلا اول خیابونه، به وسط خیابونم نمیرسه، اگر بخوام پادگان با هنر رو بزنن باز اونجا هم خیلی همچی آش دهنسوزی براشون نیست. یه موش چون اون موقع من مسئولیت بسیج کل کشور رو داشتم، قرار با اتوبوس از شهرهای مختلف دو تا سه تا اتوبوس میاوردن بادیگار شهید با هنر، من آموزش نظامی سیاسی بهشون میدادیم برشون میگردوندیم. اگرم بخوان اونجا رو بزنن چیزی آیدشون نمیشه از سرکرده های انقلاب و اینا. پس یه چیز خاصی اینجا قایم شده. حالا شما عنایت کنید، توجه بکنید عزیزان، که اگر قرار است این اتفاقاتی که افتاده، این اتفاقاتی که افتاد، نه یکیش نه دوتاش صد تاش رو امام استنباط کرد، صد تای دیگرش رو بالاخره یه سری گزارش ها رسیده، مثل قضیه یه عرض کنم که پادگان نوژه. من اون موقع مسئولیت سپاه بودم و تو اتاق کارم نشسته بودم، نه برادر اومدن کنم، یه پیرزنی خیلی هم خوب نمیتونه حرف بزنه ولی هی دارد میگه که من از تلفن شنیدم. گفتم بیاریدش اتاق. آوردنش گفتم مادر چیه؟ گفت که من تلفن میخواستم بزنم تهران به برادرم، افتاد سر یه تلفنی. یه آقایی میگفت ما مثلا حالا شب چهارشنبه قرارمون به حمله هست، اما بعضی از افراد اینجا تو پایدگان مثل این که یه بوی به مشامشون رسیده، به نظرمون میرسه یه جلسه سری دیگه بذاریم و تاریخ رو عوض کنیم. گفتم تو میفهمی اصلا یعنی چی؟ گفت من چه میدونم، من که اصلاً ندارم که بفهمم. من اینو شنیدم، گفتم وظیفه دارم میام به شما بگم که بنده وقتی با برادرا تهران بالاخره با کلماتی که خودمون داشتیم صحبت کردم و اینا، اونا گفتن داره اتفاقا یه پیغامی هم به ما رسیده که یه ماشینه عرض کنم که خارجی قرمز رنگ دو بار امروز تا دم پادگان رفته، یه نیم ساعت اونجا بوده برگشته. خواهر خیال راحت باشه، اومدیم و دیدیم که الحمدلله اون جنایتی که اینها میخواستن بمباران کنن کجا و کجا و کجا رو، و عرض کنم که به خواسته های شیطانی و حیوانیشون برسن، دیدیم که الحمدلله لو رفت و قضیه پایگاه نجه هم به هیچ جا نتونست بره. این انقلاب عزیزان انقلابی است که با افکار و اندیشه و پیشبینی های خاص از آقا امام زمان به دستمون رسیده. امام هم رهرو راهمون بوده. ما از چیزی نمیترسیم، مردن که ترس نداره، بلکه بالاخره آدم باید ببینه دیگه، حالا یه 10 سال دیگه، 5 سال، 20 سال دیگه، 30 سال دیگه، ولی خوش با حال اونهایی که مرگشون رو خودشون میتونن انتخاب کنن. و این انتخاب مرگ هم اینجور نیست که حالا ما بریم مثلا حتما تو جبهه بجنگیم که اینجوری بشه، نه. حقیقت امر نیست که دشمنان اسلام و قرآن با اشکال مختلف دارن با ما مبارزه میکنن. امروز متاسفانه من روی سخنم بیشتر با آقایونه، برای اینکه اون عرض کنم که به اصطلاح حرم اصلی خانه در اختیار مرده و این مرد خانه است که میتونه این حرم رو با توجه به مسائل جانبی حفظ و حراست کنه. امروز آمریکا برای من و تو نه توپ میاره، نه تانک میاره، نه هواپیما میاره که بخواد بمباران کنه. امروز با یه کارهای دیگه داره بچه هامون ازمون میگیره، دخترامون داره ازمون میگیره، پسرانمون رو داره ازمون میگیره. اون آقا اومده به من شکایت میکنه، خواهر زبا خب من چیکار کنم؟ من آخر شب کارم یه جوری که ساعت 10:30 میام خونه، وقتی میام باز ببینم خانومم به اصطلاح چی اینترنتش روشن کرده و بعضی مسائل داره تماشا میکنه، حالا پسرم هم یه علکی یه سرکی میکشه، من چیکار کنم؟ اختیار دست آقایونه، بالاخص اینکه خانوم ها باید بدونن هر کجا کمک بکنن، یاری بکنن در این راه برای حراست کردن دستاوردهای انقلاب، یقین بدانید که با خون شهدا محشور خواهید بود. اینجور نیست که فکر کنیم شهادت همونه که توی جاده، توی خیابون، توی کوچه محله بزنن خونشون رو بریزن و بعد. خیلی از بچه های اینجوری به شهادت نرسیدن. 3 تا از بچه های همدان کمین گذاشته بودن براشون، اینا رو دستگیر کردن کمله. وقتی من خبردار شدم که دست کمله هستن، آمدم تهران خدمت حضرت امام که از امام اجازه بگیرم یه پولی بگیریم بریم بچه ها رو آزادشون کنیم، چون گفته بودن اون موقع که مثلا نفری مثلا 50، واقعا مسخره است، 50,000 تومان اگه بیارید من 3 تا شدم آزاد میکنیم، میشه 150,000. پول نداشتن در اختیار، مثل حالا نبود که آمریکا و اسرائیل رو عرض کنم که نمیدونم کشورهای مختلف به داعش اونچنان پول بدن که از داشتن پول حیوان صفتیشون چندین برابر بشه. ما تا بیاییم همین پول رو از آقا بگیریم برگردیم، شب عروسی یکی از این جنایتکارا بود. ما توی مسیر واسطه بودیم که اگر مثلا این بچه ها هم جز این دنبال کننده یه عروس و داماد باشن، بتونیم یه جوری به اصطلاح بکشیمشون طرف خودمون رو. نمیدونم، واقعا نمیخوام آزرد خاطرتون میکنم، ولی باید بدونیم این انقلاب چجوری به دستمون رسید. یکی از این بچه های ما رو سرش گذاشتن لبه اسفالت جاده، گوش تا گوش سرش رو بریدن، این گوسفند سر این آقا رو گذاشتن، این پاسدار رو گذاشتن اون بر جاده، تنش این بر جاده، اسبی که عروس نامیمونشون سوار بود داماد دهنش گرفت از روی خون این جوان ردش کرد. انقلاب ساده دستمون نرسید. خیلی چیزا توش بوده. این خاطراتی که دارم اشاره میکنم فقط برای اینه که عزیزان بدونن که اگر آی دکتر میفرمان باید بدونیم که به اصطلاح دستاورد انقلاب چجوری هست و چگونه باید باشه، و این نیست که فقط توی عزیز یا اون برادر بزرگوارمون فقط دوره هم بشینیم، نه، خیلی مسائل کنارش هست. و اصل مسائل این است که وقتی توی عزیز بفهمی که سر چند تا جوان زیر پای عروس کومله و دموکرات سر بریدن برای اینکه انقلاب تو پیروز نشه، اون وقت میبینی که خودت آرامش نداری، اصلا دنبال این هستی که یه جوری به یه شکلی دشمن رو بیشتر بشناسی و تلافی کنی از اون چه که نباید باشه. من نمیخوام خیلی وقت عزیزان رو بگیرم، فقط خواهشم اینه، شما عزیزانی که روی این تابلو نوشتید یکی بخونه. مطالعات، واقعا این مطالعات برای این است که جوانای ما آگاه بشن و به جاهای دسترسی پیدا کنن، یا برای این که یه دکترایی بگیرن، یه عرض کنم که حالا فوق دکترایی بگیرن. بعدم اگه قرار بود دکترا و فوق دکترا و لیسانس و این چیزا انسانیت بیاره، بنی صدر که میشناسید سه تا دکترا داشت، اونم از دانشگاه های بزرگ عرض کنم که فرانسه، ولی دست با آدم کشی زده بود به شکلی که شبانه بعضی از یارانش میرفتن توی خونه دانشجوها و دانشجوها رو میکشتن. پس عزیزان اگر قرار انشاءالله رحمان از انقلاب محافظت کنیم، حالا به هر شکل، حالا انشاءالله که هیچ وقت مثل ما وینچه نشین نشین، ولی به هر شکلی با هر برنامه‌ای با چنگ و دندون که رهبر معظم انقلابم چند بار بهش اشاره کرده و امام راحل هم اشاره می‌فرمودند، باید این انقلاب رو یه جوری نگه داریم که دشمن دیگه بهش نتونه دسترسی پیدا کنه، و اون هم پیش نمیاد مگر اینکه دستمون رو به دست هم بدیم، کنار هم بشینیم، مطالعات زیادتر بکنیم، صدر اسلام رو بررسی کنیم، ببینیم چه اتفاقی افتاده که اینجور شده، که اینجور شده، که چطور شده که حسین ابن علی علیه السلام خواهرش به اسارت داده، بچهش رو به شهادت داده، پسر شش ماهش رو به شهادت داده. اینا که عوض نمونه، مثلا امام حسین اصلا دوست داشته بچهش اینجوری که خلاف عقله. بنابراین باید عزیزانم، حالا چه خانوم ها چه آقایون، امیدوارم اساتید بزرگوار خانوم ها و آقایون حقیقتا یه سرمایه گذاری کنن برای پیدا کردن، شناختن اون نکتهی که آقای دکتر فرمودن و این نکتهی که بنده عرض کردن. انشاءالله امیدواریم هممون از یاران خاص آقای امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف و همینطور از یاران رهبر معظم انقلاب باشه. خسته شدن خانوم ها، نمیدونم عرض کنم که توی پاریس خب بنده مسئولیت حراست حضرت امام رو در منزل داشتم، حالا چه غذا پخته کردنشون، چه لباس شستنشون، چه حالا میوه جاتی چیزی اگر میخواستن دم میخریدم میآوردم که مطمئن باشم که از جایی که دیروز خرید کردم امروز خرید نکرده باشن. اگر خدای ناخواسته سوء نیتی داشته باشن، دیروز و امروز با هم بازار رفتن و خرید کردنش فرق. یه روز صبح زود می آمدم این حیات، حتما آقایون خانوما دیدن که یه حیات این وره، عرض کنم که خیابان بود که اجاره کرده بودن برای حضرت امام و خانواده شو، بنده هم اونجا بودم. یه خونم مالی که از آقایان دکترا بود که اسم شریفشون رو من یادم رفته در اختیار گذاشته بودن، یه ساختمون بزرگی هم داشت که بچه ها که می آمدن از شهر و از کشور مختلف اونجا سکنا پیدا میکردن و همطور خبرنگار و همسان. منتها من صبح زود میرفتم از اون ساختمون، برای که اینجا که ما بودیم یخچال نداشت. اونجا اینجور نیست که هر کسی با میلش یه دونه ماشین لباسشویی داشته باشه تو خونش، آبی بگیری داشته باشه، نمیدونم این فریزر رو یخچال داشته باشه، یه نمیدونم فلان. و دختر خانمم بگه اگه اینا جز جهازم نباشه من نمیرم خونه دوماد. هر کدومش یه مالیات خاص داره. شما اگر شب ساعت 9 تلویزیون روشن باشه، پلیس میاد پشت پنجره گوش میده، یادداشت میکنه، فردا برگه جریمت میاد در حیات. قص الهازا دیگه. حالا من اون در باز کردم که برم اون ساختمون، دیدم یه خانم مسنی اما فربه پشت در حیات حضرت امام چنون نشسته که همه جارو گرفته. ای خواستم خلاصه شکست بند ازش بفهمم بالاخره اومده اینجا چی کار. دیدم زبانش اصلا نمیفهمم، سیاه‌پوست بود، از اون سیاه‌های خیلی. رفتم اون ساختمون رو به برادرها گفتم یه چنین چیزیه. آقای قرضی آمد و یکی دو تا دیگه از برادرها که انگلیسی بلد بودن اومدن و باش صحبت کردن. اینجا چی کار میکنه؟ گفت که من سفور محله بودم توی آفریقا، 35 سال مسئولیتم بوده، کار کردم و وقتی کارمون تموم میشه یه پول تقریبا مثل مال خود ما دیگه، یه پولی در اختیار اون به اصطلاح فرد میذارم. من این پولو که بهم دادن شنیده بودم که مسیح زبان آمده توی نافله شد. پول رو دادم یه هواپیمای دو سره که صبح از اونجا بیام بتونم مسیح هم رو ببینم و بعد از ظهر برگردم. خب من رفتم خدمت از حضرت امام، گفتم آقا براتون یه مهمان اومده اما فکر نمی کنم شما قبولش کنید چون خیلی ناشناخته است، من بهش مشکوکم. گفتم خب برید خودتون بازرسیش کنید. اومدم بازرسیش کردم، نمیدونم با بنده خدا هیچی باهیش نیست. وقتی آمد توی اتاق سرشو گذاشت رو زمین، اونقدر بلند بلند گریه کرد که حضرت امام ناراحت شدن، فرمودن بلندش کنیم بنشونی نشون حرفش بدن. بعد دیگه برادرها نشستن، گفت که من اصلا چی میخوای اومدی چه کنیم؟ فقط این پولی که بهم دادن نمیخواستم بمونه بچه هم بخورن، میخواستم برای اون دنیا هم خرج کنم. آمدم مسیح زمان رو ببینم و این پول رو در این راه خرج کنم. حضرت امام خیلی ناراحت شدن، چهرهشون یه قدری در هم رفت. فرمودن که نه خانم، بهش بگید که شما 3 شب و 3 روز مهمان ما هستی اینجا، برو فرانسه رو قشنگ بگرد، هر چقدر پولم خواستی. آقای فلانی یکی از برادرها اونجا بود، این آقا در اختیارت میذاره، این 3 روز و 3 شب هم مهمان مایی، بعد بلیط دم میبرن تعویض میکنن برای روزی که میخوای بریم. خب بچه ها برادرها قدری نقونقشون در اومد با آقا نمیدونم ما نمیدونم فلان و سار، شما حالا این معلومی راست بگه دروغ. حضرت فرمودن که این اگر میخواست دروغ بگه بلند نمیشد پولی رو که داره بده از آفریقا هواپیما بگیره بیاد اینجا، اونم بیاد بالاخره پرسون بیاد در خونه ما، بعدم بشینه با این سرما که بخواد از ما سوالی داشته باشه. واقعا من مسیحم. بعد دقیقا برنامه سه روزش تموم شد، برادرم یکمی سوقاتی و این چیزا هر کسی بالاخره در حد وسعش براش گرفتن، بردنش فرودگاه و فرستادنش رفت. این یه خاطره خیلی به نظر شما پیش پا افتاده است، ولی اگر یه قدری عمیق نگاه کنیم میبینیم که نه، خیلی چیزا درش نهفته. اون کسی که میاد پیغمبر اکرم صلوات الله و سلامه علیه رو زیارت کنه و بعد میبینه که حضرت رفتن به اصطلاح توی حالا مدینه بود یا مکه، دقیقا یادم نیست، یه چند دقیقه میمونن بعد میخوان برن. برادرها بهش میگن بابا تو این همه راه رو با این همه سختی کشیدی اومدی اینجا، پیغمبر ببینه میگه بوی پیغمبر رو استشمام کردم مرام کافی. من به مادرم قول دادم که شب برمیگردم. خانوما آقایون من نمیدونم چقدر حالا با مادرهاشون همراهن و همسخن و همصحبتن، ولی حقیقتا این نیست که حالا تنها فقط مسئله مادر یا پدر باشه. یه دنیایی داریم زندگی میکنیم عزیزان که همه مسائل خلاصه برخورد داریم میکنه با ایده هامون، با افکارمون، با اندیشه هامون، با مذهبمون، با انقلاب اسلامیمون که حضرت امام بارها فرموندن این انقلاب یادتون رفتش. شما جوانا رو حتما یادتون نیست چون شما نبودید خیلیاتون. فرمودند که اگر این انقلاب اسلامی نبود خون همه شهدای ما هدر رفته بود. حالا ببینید هر کسی چجور دارد با انقلاب کار میکنه، راه میره خودمون رو محک بزنه. مثل اون زرگره که داره سنگی توی مغازش میره میگه آه این انگشتر رو میخوام بفروشم، بهش سنگره میزنه میگه این قیمتش 20 تومن، میگه ای من این رو خریدم فلان، اون موقع که خریدی فلان بوده ولی الان این انگشتر قیمتش. اسلامی که ما داریم، انقلابی که بهش تکیه کردیم ما داریم، از همین سنگ محک اسلام، از طریق معصومین، از طریق خوبان جامعه انشاءالله محکمون میزنن. بعد اون وقت یه راهایی برامون پیدا میکنن که انشاءالله وارد صحرای محشر با سرافرازی بشیم. بیش از این وقتتون رو نمیگیرم. پروردگارا به حق محمد و آلش قسمت میدهم ما رو آنی به خودمون با ما گذار. خدایا هر کی در هر کجا باری از دوش این انقلاب و رهبر انقلاب و بچه هایی که خون دادن بر این انقلاب برمیداره یا خانواده هاشون، پروردگار رو در شبان روز یاریشون کن و همینطور به ما هم توفیق بده انشاءالله بتوانیم پیروان و حراستچیان خون شهدا باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.